بعضی وقتا شما باید یه اسنادی نشون بدید که افراد بدونن چیزایی در دستته که اگه بکشنت اون وقت تو میتونی چیزایی رو رو کنی که برای آبروی اونا بدتره تا مرگ تو. متوجه منظورم هست؟ و اینا مجبور میشن یه وقتایی این اسناد رو یه گوشه هایش رو رو کنن تا از جان خودشون به قول آمریکایی‌ها پروتکت کنن. این اسناد داره رو میشه. یکی از این اسناد برید ببینید، تو سایت هم هست، برید ببینید فیلمایی که در تمام سایت های سبز منتشر شده در خصوص سرکوب وحشیانه جنبش مثلا فلان در مشهد. فیلم های واقعا رقت انگیز، واقعا رقت انگیز. حالا داره تقش در میاد. فیلم ها چه بوده؟ فیلم ها تماما نشون، طرف تو سایتش داره حالا فیلم ها رو نشون میده که بگه من چیزایی دارم که نیاد منو بکشید، اینا رو گذاشتم که اگه روز منو بکشید اینا رو منتشر کنن. حالا یه نمونهشو میذارم وسط تا ببینید. فیلم ها، این دسته از فیلم ها لااقل تماما در یکی از در پایگاه اشرف گرفته شده، یعنی در مقر سازمان منافقین. و بعد سوال بعدی اینه که کی این رو برده برای سایت های سبز گذاشته؟ فیلمی که رسماً دروغه، ساختگیه، رسماً دروغه. نمونه دیگهش بود یه فیلم بسیار رقت انگیز رو، این نوریزاده، نوریزاد، محمد نوریزاد، که رابرای موقعی همینجوری مثل کسی که دوچار راست روده شده باشه نامه می نوشت. یه فیلمی تو سایتش گذاشته بود بسیار رقت انگیز و گفتو بله ببینید رفتار با مخالفان چی کار میکنن در ایران. این در مال همون ایام فتنه است. دو سه هفته بعد تقش در اومد، این فیلم رو تو یوتیوب پیدا کردن، مال چند ماه قبل بود، مال ایران هم نبود، مال ایران. خب آقای نوریزاده چی کار کرد؟ نوریزاد، محمد نوریزاد چی کار کرد؟ گفت ببخشید اشتباه شده بود. مرد حسابی، میدونید چند صد هزار نفر این فیلمو دیدن به عنوان جنایت واقعا رقت انگیزی که در ایران داره اتفاق میفته؟ همین، ببخشید اشتباه شده بود. من این رو از یکی پرسیدم، از خود آقای دکتر اجایی پرسیدم، گفتم این قضیه 72 کشته ای که در سایت موسوی اینها میومد چی بود قضیهش؟ خندید، گفت من این رو از علیرضا بهشتی پرسیدم. گفت بابا من چی کار بکنم؟ هر کی بر ما یه نامه ای مینوشت که فلانی کشته شده ما اسمش میذاشیم تو سایت. بعد من خندیدم گفتم آقای فلانی این به نظر شما جرم نیست که شما یه سایت درست کنی هر کی ایمیل زد که فلانی کشته شده ما بگیم ببینم کشته های این ماجرا، این جرم نیست؟ اصلا جرم، این اصلا جرم از بدترین جرم ها نیست؟ طرف رو به خاطر این کار نباید زندانی کرد؟ کفراس میگی دیگه، تو این خر تو خری هر کسی یه غلطی میکنه دیگه. مراقب دروغ باشید. خب این قضیه در اومده. یک قضیه دیگه هم این وسط منتشر شده که خیلی جالبه. یک آخوندی که الان دیگه آخوند نیست و در اروپا زندگی میکنه رو باید بشناسید. در ایران که بود خلع لباس شد. حسن یوسفی اشکبری. خب این حسن یوسفی اشکبری همونیه که مقاله مینوشت، هنوزم مینویسه و رسمن میگفت اندیشه سکولاریستی تبلیغ میکرد، اونم در بالاترین سطح خودش. رسمن میگفت حتی پیغمبر هم حکومت بهش ربطی نداره، حتی موقعی زنده است. حالا ما میگیم ابوبکر و عمر بعد از مرگ پیامبر این تفکر رو آوردن، اون اصلا قضیه رو برده بود بالا. میگفت پیامبر هم به طور اتفاقی رهبر شده بود، وگرنه پیغمبری که ربطی به حکومت نداره. از این مطالب مینوشت. خب خلع لباس هم شد، اما موضوع این نیست، موضوع بامزه تر از اینه. یکی از این اعضای جدا شده سازمان منافقین در وبلاگ خودش، اینا همه برای پروتکت جانشونه با، یعنی میخوان بگن که ما چیزهایی داریم که اگر ما رو بکشید اون وقت براتون بدتر میشه، ولی مجبورن رو کنن چی دارن دیگه، اگه فقط بلوف بزنن که نمیشه که. این وعده میگه که یکی از کارهایی که ما در سازمان منافقین میکردیم دقیقاً شکار طعمه بود، دقیقاً شکار طعمه بود. بعد میگه حالا من یه نمونهش برات، بعد میگفت شکار بعضی از افرادی که واقعا فلک زده بودن. بعد میگه حالا بذار من یک نمونه از این فلک زده ها رو فقط بگم، فقط یک نمونهش رو بگم. حسن یوسفی اشکبری، ما بگیم میگم این چیکار کردیم؟ میگه خیلی ساده اسم میبریم، میگه پیچی احسانی، میگه یکی از اعضای بالای کادر سازمان منافقین بود. این یه زنی داشت و داره به نام مونا فلان. این مونا رفت با حسن یوسفی اشکبری رو هم ریخت. اون مونای قهوه تلخ نه، با مونا اون نه، یه مونای دیگه. رفت با حسن یوسفی اشکبری رو هم ریخت. فیلمم از خودشون تهیه کردن، عکسم تهیه کردن. بعد به حسن یوسفی اشکبری گفتش که حالا اگه آبروتو میخوای کاری که ما میگیم برای ما انجام بده. اون طرف میگه و این فلک زده کاری نبود که برای سازمان منافقین انجام نده. تو جلسات جنبش فلان حضور داشت، تو جلسات بالاخره آدم مهمی به حساب میومد دیگه. تو این جلسه همون کاری که سازمان مجاهدین میخواست و منافقی میخواستن انجام داد. بعد گفته خیلی خوب، حالا برای اینکه خیالتون راحت کنم، من تعدادی از این عکس ها رو فعلا منتشر میکنم، عکس های حسن یوسفی اشکبری و مونا. بعد گفتش که منتظر میمونم، نوشته تو وبلاگش منتظر میمونم، اگر تکذیب کرد یوسفی اشکبری یا مونا، من عکس ها و فیلم های دیگه ای که دارم رو منتشر میکنم. این عکس ها، بعضی از این عکس ها تو سایت های ایرانی هم هست، برید ببینید. دروغ، فریب، مراقب اینا باشید. و بالاخره موضوع آخر، موضوع آخر رو لپتاپ آورده بودم، تشکر میکنم از آقای عطاری که این لپتاپ در اختیار من گذاشتن، لپتاپ آورده بودم که فیلمشو به شما نشون بدم. فعلا دیگه نشون نمیدم، فقط تعریف میکنم براتون. اگه خواستید فیلمشو نشون میدم براتون. نه، فیلم مونا نیست، نگران نباشید، فیلم دیگه ایه که احتمالا خیلیاتون هم دیدید، ولی اونایی که ندیدن برن ببینند. تحریف وقیحانه و شاخدار بی بی سی مر سخنان محمد باقر قالیباف را. این دیگه واقعا شاخداره. من با خودم فکر میکنم بی بی سی اینقدر گداست برای ضربه زدن به انتخابات ایران که اینجوری خودشو بی آبرو بکنه. بی بی سی فارسی، البته دلیل دارم، من میدونم چرا اینا یه همچین حرفایی رو میزنند. گفتم بهتون، اینها میدونن که پیش ما که آبرویی ندارن. پیش ما اگر آیه قرآنم بیارن ما به ریششون میخندیم. امام خمینی یه وقتی یکی از این سران آمریکا یا اسرائیل گفته بود که آره بیاید به خاطر اسلام صلح کنیم و اینا، همون تون صندلی خودش خندید، گفت در این دوران، حالا قریب به این مضمون، فقط همین مونده بود که آقای مثلا ریگان هم اسلام شناس فقیه شود، بیاد به ما آیه قرآن یاد بده. نه، اینا میدونن که من و شما آیه قرآن هم اینا بخونن ما به ریش بی بی سی میخندیم، ولی اونها میدونن که آدمهای احمقی در ایران، من این دیگه اهانت نیست، این عین وصفه، آدم‌های احمقی در ایران مخاطبشون هستند که واقعاً باور می‌کنند که مردم ایران در 22 بهمن برای خوردن یک عدد کیک و ساندیس به خیابان‌ها میان. اگر من چنین احمق‌هایی رو به چشم ندیده بودم باور نمی‌کردم حتی بی بی سی اینقدر احمق باشه که فکر کنه چنین احمق‌هایی وجود دارن. ولی وجود دارن و بی بی سی می‌دونه که حرفشو برای اونا داره می‌زنه. برابری اینم میزنه. این چیه؟ دقیقاً حدود 2 دقیقه از حرفای یک نفر رو ور میداره، بقیهش رو از بالا و پایین پخش میکنه. میفهمید یعنی چی؟ و ماجرا اینه، بی بی سی شروع میکنه، فیلمش رو آورده بودم، الان تو سایت راحت پیدا میکنید این فیلمو، فیلمش رو آورده بودم. بی بی سی میاد میگه محمد باقر قالیباف در سخنرانی خودش اعلام کرد که من در سرکوب دانشجویان نقش اساسی داشتم. اینم حرفاش. بعد قالیباف داره میگه که در سال 82 راست میگه، این صوته، از صوتو میذاره. میگه در سال 82 وقتی که در کوی دانشگاه دعوا شده بود و شلوغی هایی بود، من رئیس نیروی انتظامی بودم. رفتم در جلسه شورای امنیت کشور، این غیر از شورای امنیت ملیه و شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی هست و وزارت کشور هست و چند تا نهاد امنیتی کشور هستن. میگه رفتم در شورای امنیت کشور و اصرار کردم که باید به نیروی انتظامی مجوز ورود به کوی داده بشه. حتی شأن جلسه رو رعایت نکردم و صدام خیلی بلند شد. تو اون جلسه معین نشسته بود، وزیر علوم، معاونش نشسته بود، وزیر کشور نشسته بود، معاون وزیر کشور نشسته بود، منم رئیس نیروی انتظامی بودم. با صدای بلند گفتم این وضعیت نمیشه کاریش کرد. باید اجازه مجوز ورود نیروی انتظامی به کوی داده بشه. و بالاخره امضای این مسئله رو گرفتم. بعد قطع میشه. صحبت قطع میشه. بعد بی بی سی میاد میگه که بله، البته قالیباف در صحبت‌های دیگه‌ای کاملاً برخلاف این حرف زده و گفته که نه، من اصلاً نقشی نداشتم در اون قضايا. وقت ظاهراً طرفداران آقای قالیبافن یا هر کسی که هست، متن کامل صحبت‌های قالیباف رو آورده. این تیکه‌ها رو بی بی سی حذف کرده. تیکه‌ها چیه؟ قالیباف میگه اون روز، درست دنباله همون سخنرانی، میگه اون روز وقتی من از جلسه شورای امنیت کشور اومدم بیرون، امضا رو گرفتم از موسوی لاری، امضای مجوز ورود به کوی. رفتم پیش بچه‌های نیروی انتظامی، گفتم بچه‌ها امشب شب استراحته، برید بخوابید. اینا رو بی بی سی حذف کرد. امشب شب استراحته، برید بخوابید. همه گفتن چی؟ تو تازه رفتی مجوز ورود به کوی گرفتی؟ گفتم بله. و دیگه برید بخوابید، قضیه تموم شد، ماجرا فیصله پیدا کرد. برید بخوابید، برید پیش خانواده هاتون. گفت چند شب بود که ما فقط اطراف کوی بودیم، خواب نداشتیم. برید بخوابید، تموم شد. گفتن آخه چرا؟ گفتم موضوع واضحه. من تو این جلسه فهمیدم تمام آشوب فتنه زیر سر امثال موسوی لاری و معین و ایناست. اینان که دانشجوها رو تحریک میکنن. و وقتی اینا فهمیدن که خودشون امضا کردن مجوز ورود من به کوی رو بدن، خودشون دانشجو رو تو خوابگاهشون، تموم شد. دیگه هیچ نیازی نیست با کاری کنیم. و همینطور هم شد. قالیباف میگه و همینطور هم شد. بعد از اینکه من مجوز ورود به کوی رو گرفتم، دیگه قضیه کوی در سال 82 تمام شد و من هرگز از این مجوز استفاده نکردم. و اصرار من برای گرفتن مجوز همین بود که اینها خودشون دارن فتنه میکنن و ما وقتی که این مجوز رو بگیریم، اینا خودشون فتنه رو میخوابونن. وزیر کشور خاتمی، وزیر علوم خاتمی. بعد فیلمش هست، شواهد دیگه ای رو میاره، حتی شواهدی از خبرنگاران که الان در ایران نیستن. اونا میگن نه چرا، من ما دیدیم، راست میگه قالیباف، همین جوری بود. اینا بعد از اینکه مجوز رو گرفتن، نیروی انتظامی رفت تو خونه هاشون، قائلا تمام شد. با سردار طلایی صحبت میکنه، اونم میگه اون موقع رئیس تهران بزرگ بود که بعدش هم شد شورای شهر، میگه بله همین جوری بود قصه، همه شهادت میدن که همین جوری بود. و بی بی سی این تیکه رو حذف میکنه، یعنی از همون جایی که گفتم رو حذف میکنه که من مجوز رو گرفتم و آمدم به بچهای نیروی انتظامی گفتم برید خونه هاتون بخوابید، ماجرا تمام شد. و همین جورم هم شد. من از خودم سوال میکنم بی بی سی اینقدر بدبخته که برای فتنه افکنی چنین کار وقیحی رو انجام میده؟ البته تا الان شاید بی بی سی عذرخواهیشو کرده باشه، نمیدونم. اگر شما خبری دارید از عذرخواهی بی بی سی به من بگید. این فیلمو من پریشب دیدم. اینقدر بی بی سی بدبخته. و چه خبر داره میشه تو این کشور؟ و اینا دنبال چه میگردند؟ و چی کار میخوان بکنن؟ من دیگه خیلی حرفام طولانی شد، وگرنه میخواستم یک مسئله دیگه رو اینجا بیان بکنم، مسئله مهم، شاید اگر نه مهمتر از انتخابات ایران، به اندازه انتخابات ایران مهم، مسئله ای که متاسفانه فقط یک روزنامه بهش پرداخت، تا جایی که من دیدم، نه درست بگم دو روزنامه بهش پرداخت. مسئله‌ای که من توی سایت ها مصاحبه یک سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان به نام امین حتیت یا امین حتیت رو دیدم و اونجا اون توضیح، کرواتی هم بود، خیلی آدم خوش تیپی هم بود، و اونجا اون توضیح داده بود که امروز جنگ سوریه چه جنگ مهمیه. و این سخنرانی سید حسن نصرالله که مقاومت هرگز سوریه رو تنها نخواهد گذاشت. فقط یک روزنامه دیگه به این سخنرانی هرگز سوریه رو تنها نخواهد گذاشت. فقط یک روزنامه دیگه به این سخنرانی به این مهمی اشاره کرده بود. یعنی به ماجراهای در اون روز درباره سوریه فقط یک روزنامه دیگه اشاره کرده بود. ای گفتید کدوم روزنامه؟ شرق. ای گفتید تیترش چه بود؟ تیترش حرفای سید حسن نصرالله بود؟ نه خیر. تیترش حرفای وزیر خارجه آمریکا بود که گفته بود اگر ژنو دو به نتیجه نرسه ما به سوریه حمله میکنیم. و حالا حرفای سید حسن نصرالله با اون حرف، حالا این حرفا رو بشنوید. سوریه ها، سید حسن میگه خدا حفظش کنه انشالله، سوریه حامی و تکیه‌گاه مقاومت اسلامی است و مقاومت لبنان هرگز دمشق را تنها نخواهد گذاشت. اگر سوریه شکست بخورد، فلسطین، مقاومت فلسطین، غزه، کرانه باختری و قدس شریف از بین خواهد رفت. مقاومت نمیتواند دست بسته بماند و مشاهده کند حامی و پشتیبانش شکست بخورد. اگر سوریه به دست آمریکا و اسرائیل و تکفیری ها و عوامل آمریکا در منطقه بیفتد، مقاومت محاصره می شود و در آن صورت اسرائیل به لبنان تجاوز خواهد کرد. به مردم، مجاهدان و قهرمانان وعده می دهم که پیروزی نزدیک است. نمی توانیم در قبال تحولات سوریه بی تفاوت باشیم. هدف آمریکا و متحدانش در منطقه حفظ امنیت اسرائیل و نابودی مقاومت است. وضعیت کنونی سوریه بسیار مهم و استراتژیک است و نباید در این شرایط سوریه را تنها گذاشت. در قاموس آمریکا اعزام هزاران نفر و ارسال میلیون ها دلار تجهیزات نظامی به سوریه دخالت در این کشور تلقی نمی شود. و بعد حرفای این سرتیپ بازنشسته لبنانی با کراواتش رو بعد بخونید که چقدر به باد تمسخر می گیره. آدم های نادانی که روزهای اول می گفتن ماجرای سوریه اصلاحات داخلی است، ایران به خاطر منافع، چقدر نادانی می خواد. و ببینید بعضی از اصلاح طلبات چه حرفایی در اون دوران می‌زدن. و بعد خبر دیگه ای رو ببینید که فایننشال تایمز اعلام می‌کنه. من فقط این خبر رو در نیم جمله میگم. فایننشال تایمز میگه که دیگه روزنامه معتبر، مجله مطبوعاتی معتبرتر از اون کجا سراغ دارید؟ میگه اسنادی وجود داره که نشون میده قطر تا به الان در سوریه فکر میکنید چقدر خرج کرده بنا به گزارش فاینانشال تایمز؟ 3 میلیارد دلار. 3 میلیارد دلار قطر به تنهایی در سوریه خرج کرده. میتونید بشمرید 3 میلیارد دلار با دلار 3000 با دلار ترجیحی یا دلار مبادله‌ای چقدر پول میشه؟ این پول‌ها برای چی داره خرج میشه؟ مگر ما میتونیم تو ایران بنشینیم و چشممون رو به روی این حقیقت ببندیم؟ مگر میتونیم تو ایران بنشینیم و چشممون رو به روی سید حسن نصرالله ببندیم؟ فکر کردید چی شده که القصیر داره آزاد میشه؟ کی داره اونجا میجنگه؟ بله، حزب الله رفته اونجا و گفت که میریم. گفت میریم برای 2-3 کار. بخونید حرفای این سرتیپ بازنشسته لبنانی رو. گفت حزب الله به صراحت گفته ما برای 2 کار میریم اونجا. 1، دفاع از روستاهای شیعه نشین مرز سوریه. اینا شیعه های بدبختن، هر روز دارن کشته میشن، کی باید از اینا دفاع کنه؟ 2، دفاع از اماکن مقدس. اینا تصمیم گرفتن این قبرها رو یکی یکی نفش کنن، پس بیان از اون جنازه ما رد بشن که قبر حضرت زینب رو نفش کنن. و 3، ما دیدیم برای این که بتونیم ریشه اینا رو بکنیم مجبوریم ارتباط اینها رو با القصیر بگیریم و اونجا حزب الله وارد عمل شده. تو دعاهاتون اگه میخواید خدا فقط بهتون نگاه بکنه وقتی دعا میکنید، حاجت دارید، یادتون داره به سید حسن نصرالله دعا کنید. دعاهاتون اگه میخواد خدا فقط بهتون نگاه بکنه که حاجت دارید یادتون نره به سید علی خامنه‌ای دعا بکنید. 3 میلیارد دلار پول چی داره میده قطر به تنهایی؟ حالا عربستانش بماند، خود آمریکا بماند، دعوا سر چیه؟ و اون وقت ببینید که انتخابات ریاست جمهوری ایران چقدر مهمه. بعدا خیلی دیگه هفته بعد کلاس رو داریم، یک بحث ناتمامون، دو تا بحث رو من انشالله هفته بعد تمامش میکنم. ازتونم خواهش میکنم که همه به موقع بیاد که به موقع هم تمومش کنیم انشالله. یک کمی هم توی یکی دو هفته وقتتون رو به نظر خواهش میکنم، یک کمی اگر میتونید وقتتون رو آزادتر کنید. بالاخره من همه سعیم اینه که سعی کنیم اگر از بعد کمی ما دستمون کوتاهه، از بعد کیفی به این حماسه سیاسی کمک بکنیم. اینو هفته پیش هم گفتم و این محتاجه، این بصیرتیه که ما باید داشته باشیم. همین. من جلسه بعد انشاءالله درباره گمانه دوم در خصوص رد صلاحیت، عدم احراز صلاحیت آقای رفسنجانی صحبت خواهم کرد، درباره اسفندیار رحیم مشایی صحبت خواهم کرد انشاءالله، و سعی میکنیم حرفای معنوی دیگه ای هم بزنیم به امید خدا انشاءالله. هفته بعدش هم دیگه شب انتخابات خواهد بود. البته من همچنان بنام بر اینه که اگر بتونم سوره طه هم بگم، ولی شما بزرگواری کنید و سعی کنید که به هر حال با به موقع تر بیاید که انشاءالله به موقع تر هم تمام بکنیم. یک غزلی آورده بودم که دیگه نمیخونم، ولی دلم میخواست اون غزل رو تقدیم کنم. ای گفتید به کی؟ ای گفتید به کی؟ میخواستم اون غزل رو تقدیم کنم به حضرت ام داوود. خواهرانم و برادرانم، همه این داد و بیدادها، همه این حرفها یک ریال ارزش نداره اگر در مسیر توحیدی ما قرار نگیره. همه این تلاش ها، همه این دیدن سایت ها، همه این مطالعه ها یک ریال ارزش نداره اگر ما رو با دعای ام داوود پیوند نزنه. شما رو نمیدونم، ولی من یکی دو شبه، خدا شاهده، یکی دو شبه همین که یادم میاد که نیمه رجب، یعنی رجب از نیمه گذشته و بنابراین داره تموم میشه، انگار یه چیز تو دلم چنگ میزنه. از حالا قصه دارم، اصلا وقت گلومو میگیره که ماه رجب داره تموم میشه. امروز 20 رجب، 19 رجب، کیه؟ امروز 19 رجب. خدا شاهده من وقتی فکر میکنم ماه رجب 1 دهه ازش فقط مونده، وقت گلومو میگیره. ای فرشته دایی، باید از خداحافظی کنی. ای دعای یا من ارجو، باید از تو خداحافظی کنیم. ای صدای عین رجبیون، باید از تو خداحافظی کنیم. اینو تعارف نمی کنم، واقعا گریم می گیره که ماه رجب داره تموم میشه. واقعا گریم. بچه های کاری کنید، این همه حرف من به شما است، اول به خودم، یه کاری کنید که اون روزی که میریم رأی بدیم و انشالله اون حماسه بزرگ سیاسی رو بسازیم، پشت سر هر کدوم از ما و اطراف هر کدوم از ما حلقه ای از فرشته ها دیدید مردم میرن مثلا انتخابات یا میرن ثبت نام کنن با رفقاشون میرن، شما با رفقاتون برید و یه کاری کنید که حلقه ای از فرشته ها دور شما رو بگیرن. خدا بگه ای این بنده خوب من، این بنده با کیفیت من، این بنده بصیر من، این بنده عبادتگر من، این بنده مؤمن من، این اومده به این تکلیف بزرگ شرعیش برای تحقق این حماسه سیاسی عمل کنه. فرشته شماره 17-54-34 کجایید؟ برید تو حلقه اون قرار بگیرید، مشایعتش کنید تا اون رأیش رو بیاندازه. باور کنید اگر رأی ندیم که فرشته ها اونجا دور ما حلقه زده باشند، دنیا و آخرتمون شاید با هم باخته باشه. برای خدا رأی بدیم، برای خدا مطالعه کنیم، برای خدا تصمیم بگیریم و برای خدا تحمل اختلاف نظر هم داشته باشیم. من نظر متفاوت آقای حائری شیرازی رو به فال نیک میگیرم و اصلا ازش نمیترسم، چون آقای حائری شیرازی دین داره. وای به روزی که کار به دست بیدین ها بیفته، به دست آدم های بیفته که فهم دینی عمیقی ندارن، و بدتر از اون به دست کسانی بیفته که فکر میکنن بصیرت دارن و ندارن. به دست کسایی بیفته که متاسفانه با کمال بی انصافی گمان میکنن یه عده‌ای تکلیف شرعی برای خودشون میدونن تا هر افتضاحی رو توجیه بکنن. این تهمت حواله خودشون باد جواب خدا رو بدن. آیا من یکی از اون یه عده‌ام؟ یا آقای شاهرودی یکی از اون یه عده است؟ و تو؟ تو فکر کردی که خیلی بصیرت داری؟ مراقب باشیم بی جهت جهنم رو برای خودمون نخریم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا خسر الدنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.